ساعت 23 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، میزبان شما در این بخش خبری. صدای انفجاری در شامگاه جمعه در کابل شنیده شده است. وزیر دفاع آمریکا از کشته شدن نفر دوم گروه خلافت اسلامی خبر داد. پلیس بلژیک میگوید یک مرد را در جریان عملیات تجسس در بروکسل دستگیر کرده است. خبرگزاری رویترز از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه دیپلمات نشین محله وزیر اکبرخان در کابل در افغانستان خبر داد. به گزارش رویترز، دقایقی پس از شنیده شدن صدای انفجار در شامگاه جمعه در این منطقه، صدای ممتد آژیر آمبولانس به گوش می‌رسد. بر اساس این خبر، هنوز مشخص نیست دلیل این انفجار چه بوده و چه تلفات احتمالی و خساراتی در بر داشته است. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، از کشته شدن حاجی امام، یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، اشتون کارتر روز جمعه تایید کرد در این عملیات نظامی به جز حاجی امام، چند مقام ارشد دیگر خلافت اسلامی هم کشته شدند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، حاجی امام به عنوان وزیر مالی داعش شناخته می‌شد. اشتون کارتر از این فرد به عنوان تروریستی شناخته شده یاد کرده که در عملیات خلافت اسلامی در سوریه و عراق نقش داشته است. نام این شخص در برخی از خبرگزاری‌ها حاجی ایمان ذکر شده است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، ایالات متحده در حال نابودی کابینه خلافت اسلامی به شکل سیستماتیک است. پیشتر شبکه خبری NBC گزارش داده بود حاجی امام نفر دوم گروه خلافت اسلامی در سوریه در عملیات نیروهای ویژه ایالات متحده کشته شده است. به گزارش تلویزیون بلژیک، در حالی که عملیات تجسس برای دستگیری عوامل مرتبط با انفجارهای مرگبار روز سه‌شنبه ادامه دارد، پلیس بلژیک اعلام کرده یک مرد را با شلیک گلوله به پای او دستگیر کرده است. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده یورش نیروهای امنیتی در محله اسکاربک روز جمعه بخشی از جستجو برای یافتن یکی از مظنونان حمله خونسا شده روز پنجشنبه در فرانسه بوده است. به گفته شاهدان عینی، در حین عملیات در محله اسکاربک صدای یک انفجار هم شنیده شد. پیشتر وزیر کشور فرانسه تایید کرده بود نیروهای امنیتی آن کشور مردی مظنون به انجام حمله تروریستی را در آخرین مراحل پیش از اجرای آن دستگیر کردند. سازمان ضد تروریستی فرانسه نیز پنجشنبه به منطقه‌ای در اطراف پاریس یورش برده بود. ساعتی پیش هم مقام‌های امنیتی بلژیک گفتند یک مظنون دیگر را در ارتباط با حملات سه‌شنبه در بروکسل شناسایی کردند. مقام‌های امنیتی تایید کردند که مظنون جدید نعیم الحامد 28 ساله است و ملیت سوری دارد. از سه عامل انفجارهای سه‌شنبه یک تن همچنان متواری است. و در واشنگتن، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه مرگ حاجی امام نفر دوم رهبری گروه حکومت اسلامی را در سوریه تایید کرد. او در جریان عملیاتی در سوریه کشته شده است و همینطور که در خبرها شنیدید، آقای کارتر اظهار عقیده کرده که با از بین رفتن شخص دوم گروه حکومت اسلامی، توانایی این گروه در عملیات عراق و سوریه مختل می شود. گزارشی در این باره بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، بامداد آدینه در گفتگویی با نمایندگان رسانه‌ها مرگ یکی از رهبران ارشد حکومت اسلامی به نام عبدالرحمن مصطفی قدودی، معروف به حاجی امام، را تایید کرد. حاجی امام که در جریان عملیات آمریکا در سوریه کشته شده، مسئولیت امور مالی گروه حکومت اسلامی را بر عهده داشته است.
We are systematically eliminating ISIL's cabinet.
وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت که هدف قرار دادن حاجی امام در اجرای تلاش‌های سیستماتیک این کشور برای نابود کردن کادر رهبری گروه حکومت اسلامی صورت گرفته است. گفته آقای کارتر، مرگ حاجی امام توانایی انجام عملیات گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه را مختل می‌کند. کارشناسان نظامی هدف قرار دادن کادر رهبری داعش را بخشی از استراتژی بزرگتر آمریکا برای نابودی گروه حکومت اسلامی تلقی کردند. در این زمینه اشتون کارتر در کنفرانس مطبوعاتی آدینه که در آن جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا هم حضور داشت چنین گفت. وزیر دفاع آمریکا گفت هدف قرار دادن کادر رهبری این گروه‌ها لازم است ولی کافی نیست، چرا که برای رهبری میتوان جایگزین پیدا کرد. و افزود در هر حال این رهبران دارای ارشدیت و تجربه هستند و مدت زیادی در عملیات حضور داشتند، بنابراین از بین بردن آنها هدف مهمی به شمار می‌رود و نتایج مهمی به بار می‌آورد. وزیر دفاع آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی مرگ مقام دوم گروه حکومت اسلامی در دو روز گذشته را تایید کرد، ولی گفت که مرگ او در جریان حمله‌های هوایی نبوده است. آقای کارتر از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری ورزید. پیش از این خبرگزاری‌ها از مرگ حاجی امام در جریان یک حمله هوایی خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالرحمن مصطفی الغدولی معروف به حاجی امام در سال 2012 میلادی حدود 4 سال پیش از زندان آزاد شده بود و پس از آزادی بار دیگر به فعالیت‌های تروریستی پرداخته بود. ایالات متحده برای دستگیری این فرد 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. حاجی امام از سال 2004 میلادی 12 سال پیش هم عنوان معاونت رهبری القاعده در عراق را بر عهده داشت. خبرگزاری آلمان در گزارشی گفته است که مرگ حاجی امام در پی کشته شدن ابو عمر الشیشانی وزیر جنگ گروه حکومت اسلامی ضربه سختی به این گروه وارد آورده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه یادآور شد که چند ماه پیش گفته بود که ساختار زیربنایی مالی داعش از هدفهای آمریکا به شمار می رود و حمله به سایت ها و انبارهای آنها نیز با همین هدف انجام شد و اکنون از بین رفتن شخصی که برنامه‌های مالی داعش را مدیریت می‌کرد، توانایی این گروه در پرداخت‌های مالی به جنگجویان و برنامه استخدام‌های جدید را به تحلیل خواهد برد. به گفته آقای کارتر، حاجی امام از تروریست‌های شناخته شده گروه حکومت اسلامی بود که پیشینه‌اش به آغاز عملیات القاعده در عراق باز می‌گردد و تحت نظر ابو موسی الزرقاوی رابطه عملیات تروریستی در پاکستان بوده است.
گزارش بود از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن. و ایران و روسیه بار دیگر بر لزوم تلاش‌های هماهنگ جامعه بین الملل برای حل بحران سوریه تاکید کردند. گفتگوی تلفنی دیپلمات‌های دو کشور در حالی انجام شد که وزیر خارجه آمریکا پس از ساعت‌ها مذاکره با مقام‌های ارشد روسیه، نقش این کشور را در حل مناقشه سوریه مورد ستایش قرار داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، در تماس تلفنی با میخائیل بگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، جویای نظرات مسکو درباره آخرین تحولات سوریه و یمن شد. به گزارش ایسنا، در این تماس تلفنی طرفین اهمیت مذاکرات صلح سوریه در ژنو را مثبت ارزیابی و بر ضرورت آتش بس پایدار و ادامه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. در این گزارش همچنین آمده که دو دیپلمات حامی وحدت و تمامیت ارضی سوریه و خواهان نقش تعیین کننده مردم درباره آینده رئیس جمهور و ساختار آتی کشورشان شدند. باریس تومانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که برغم پافشاری روسیه و ایران بر موضع مشترک در سوریه، اختلاف ها میان دو کشور رو به افزایش است.
ایران در مقطعی متوجه شد که ابتکار عمل را به روسیه واگذار کرده، اما این گونه نیست که به کل از پیگیری اهداف خود در سوریه منصرف شده باشد. حفظ موقعیت حزب الله که هماهنگی‌های اخیر مسکو و تل آویو آن را به چالش کشیده برای تهران فوریت دارد و در دراز مدت ایران از فکر بازگرداندن کل سوریه تحت کنترل اسد ناامید نشده. آنچه مسلم است راه حل‌های مسکو برای سوریه به موضع واشنگتن نزدیک می شود و به همان نسبت از موضع تهران فاصله می گیرد. اما این روند بسیار شکننده است و تنها با دیپلماسی واضح تر خواهد شد.
مسکو در چند روز گذشته عرصه تکاپوی بی سابقه دیپلماتیک از آغاز تنش‌ها میان روسیه و غرب در پی مناقشه اوکراین بود. جمعه وزیر خارجه ایتالیا برای بررسی روند حل مناقشات سوریه و اوکراین به پایتخت روسیه سفر کرد. چهارشنبه وزیر خارجه آلمان با دستور کار مشابهی از مسکو دیدار کرد. پنجشنبه وزیر خارجه آمریکا بیش از 4 ساعت با همتای روسش درباره سوریه، اوکراین و سایر مناقشات بین المللی مذاکره کرد و سپس ته نشست 4 ساعته دیگر با رئیس جمهور روسیه نیز این مسائل را مورد بررسی قرار داد. ته این رایزنی ها مسکو و واشنگتن توافق کردند برای حفظ آتش بس در سوریه بیشتر همکاری کنند و طرفین درگیر را نیز برای مذاکرات مستقیم تحت فشار بگذارند. گزارش ها در این حال هاکیست که اختلاف های مسکو و واشنگتن درباره آینده سوریه و سرنوشت اسد همچنان پابرجاست. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید این اختلاف ها همچنان مانع حل بحران سوریه است.
Я думаю, что здесь целая группа факторов. По-видимому, все плюсы уже получены.
ادامه حضور روسیه در سوریه هیچ امتیازی به بار نمی آورد و صرفاً به افزایش تلفات و هزینه های مالی و خطر گسترش دامنه درگیری ها می افزود. اما کرملین نتوانسته به اهداف خود برسد. وضعیت اسد همچنان نامشخص است. روابط با ترکیه تیره و تار شده. از ایران دلخوریم زیرا نخواسته در سوریه بازوی ما بر روی زمین باشد و غرب نیز همچنان به تحرکات ما بدبین است. به عبارت دیگر وضعیت سوریه از دید بازیکنان بین‌المللی تغییری نکرده. به همین دلیل مذاکرات صلح به کندی پیش می رود و تا زمانی که روسیه در مقابل کشورهایی که خواهان برکناری اسد از قدرت هستند بایستد، حل این بحران همچنان با چالش
روبرو.
روسیه که در روزهای گذشته از خروج عمده نیروهای هوایی خود از سوریه خبر داده بود، تأکید دارد که به مبارزه با گروه‌های تروریستی در این کشور ادامه خواهد داد. جمعه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، بریانوستی گفت که خروج تمام نیروهای روسیه از سوریه منتفی است. مسکو که پیشتر تأکید کرده بود عملیات نظامیش در سوریه صرفاً محدود به پشتیبانی هوایی از ارتش سوریه است، اخیراً اذعان کرد که یگانهای از نیروهای ویژه‌اش در سوریه حضور دارند. پنجشنبه خبرگزاری روسیه اینترفاکس از کشته شدن یکی از افسران نیروهای ویژه روس در حوالی پالمیرا خبر داد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
خب، در ایام نوروزی هستیم، کمی از دنیای خبر فاصله بگیریم و یک پیام نوروزی رو بشنویم از عزت الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینمای ایران.
سلام بکنم خدمت همه همبستان عزیزم در اسباب دنیا که دارن زندگی میکنن. امیدوارم سال بسیار خوبی باشه، سلامت و موفق باشن. من عزت الله انتظامی هستم. برای شما آرزو میکنم خداوند به شما عمر طولانی عطا بفرماید، من بیشتر با آرامش شانسه باشد، تمام تعالی و کلیه خوبی های یرتگی بهره برداری کنید. امیدوارم که ایرانی در هر کجا که هستن سلامت و موفق. خدا حافظ شما. عزت الله انتظامی.
خب، بعد از شنیدن این پیام نوروزی این بخش رو ادامه میدیم با یک خبر از ایران. حکم مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده رادیو و تلویزیون ایران، در دادگاه تجدید نظر از 8 سال به 2 سال زندان و جزای نقدی کاهش پیدا کرد. یکی از اعضای خانواده آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر اعلام کرد به صورت شفاهی به وکیل مصطفی عزیزی گفته شده است که برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور جزای نقدی تعیین شده است. مصطفی عزیزی در دادگاه بدوی در خرداد ماه سال 94 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران محاکمه و به 8 سال زندان محکوم شده بود. مصطفی عزیزی از 6 سال پیش به کانادا مهاجرت کرده بود و در زمستان سال 93 پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. با این خبر به پایان این بخش میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون برای رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها.